ساعت 4 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سه‌شنبه است 29 مرداد 1398. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما باشید. ابتدا مروری داریم کوتاه بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. وزارت خارجه آمریکا میگوید به یونان و تمامی بنادر در دریای مدیترانه هشدار داده که نفتکش ایرانی در حال انتقال غیرقانونی نفت به سوریه است. نفتکش ایرانی گریس یک که با آدریان دریایی یک تغییر نام داده، روز گذشته به سمت بندر کالاماتا در یونان حرکت کرد و طبق برنامه قرار است یک شنبه آینده به مقصد برسد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، هر گونه کمک یونان به نفتکش ایرانی ممکن است حمایت از سازمان‌های تروریستی خارجی به شمار آید که می‌تواند عواقب کیفری داشته باشد. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد از طریق مجاری رسمی به ویژه سفارت سوئیس در تهران درباره عواقب توقیف نفتکش ایرانی به آمریکا هشدار داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با رئیس جمهور و وزیر خارجه فرانسه درباره حفظ برجام و سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران گفتگو می‌کند. آقای ظریف روز دوشنبه در ادامه سفر اروپاییش در سوئد بار دیگر گفت مقداری از پول حاصل از فروش نفت ایران باید وارد سیستم مالی اینستکس شود. سازوکار مالی اتحادیه اروپا اینستکس گرچه وارد مرحله عملیاتی خود شده، ولی تهران می‌گوید تا زمانی که پول کافی برای تأمین نیازهای وارداتی ایران در این سیستم نباشد، استفاده از آن بسیار محدود خواهد بود. اتحادیه اروپا اینستکس را برای تأمین بخشی از واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ایران راه اندازی کرده، ولی گفته که در آینده میتوان از این سیستم برای تجارت با ایران نیز استفاده کرد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه با مقامات ارشد سوئد درباره روابط دو جانبه و برجام گفتگو میکند و سپس راهی نروژ و فرانسه می شود. وزیر خارجه ایران قرار است هفته آینده به چین و ژاپن نیز سفر کند. آمریکا محمد جواد ظریف را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از طرف کمیسیون اروپا، حجم تجارت دو جانبه بین ایران و اتحادیه اروپا در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 70% نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته است. در این گزارش گفته شده که تجارت دو جانبه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا و ایران با 2,558,000,000 یورو رسیده است. صادرات ایران به اتحادیه اروپا در این بازه زمانی با بیش از 90% کاهش به 420,000,000 یورو رسیده است. دلیل اصلی سقوط حجم تجارت بین اروپا و ایران، کاهش شدید صادرات نفت ایران به چندین کشور اروپایی عنوان شده است. حجم تجارت بین ایران و اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی حدود 18 میلیارد یورو بود. مشتبه لهراسبی رئیس اداره آمبولانس خصوصی ایران گزارش‌ها درباره استفاده غیرقانونی از آمبولانس‌ها توسط افراد پولدار را تایید کرد. به گفته آقای لهراسبی، عده‌ای برای فرار از ترافیک تهران از آمبولانس خصوصی استفاده می‌کنند و پلیس به دلیل حجم کار نتوانسته از این کار جلوگیری کند. مصطفی لهراسبی برخی از هنرپیشه‌های معروف و معلمان خصوصی کنکور را از جمله افرادی معرفی کرد که از سرویس آمبولانس‌های خصوصی استفاده می‌کنند. مقام‌های پلیس و قوه قضاییه تاکنون به این گزارش‌ها واکنش نشان ندادند. و اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که نسرین جوادی، فعال کارگری، از سوی دادگاه به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق، ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. بر اساس این گزارش، نسرین جوادی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیئت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی، به اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی اعلام شده است. دادگاه نسرین جوادی روز 15 مرداد سال جاری برگزار شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. اما در این مجله بعد از ظهر از ادامه بازداشت امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی خواهیم گفت. اینکه امضا کنندگان چه می‌خواهند؟ نگاهی داریم به صعود تیم والیبال زنان ایران به مرحله دوم جام ملت‌های آسیا. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید، از جمله درباره ایران خودرو. با ما بمانید تا 16:30 دقیقه در ایران. غرب مدیترانه در آب‌های بین المللی حد فاصل اسپانیا و الجزایر، این همچنان مختصات نفتکش آدریان دریای یکی که مسیر خود رو به سمت بندری در یونان ادامه میده. آمریکا به یونان هشدار داده هر گونه تلاش برای کمک به این نفتکش میتونه پیامد داشته باشه. از سوی دیگه امروز یک مقام یونانی گفته درخواستی برای پهلو گرفتن این کشتی در یکی از بنادر یونان ثبت نشده، اما برخی وبسایت‌هایی که حرکت شناورها رو دنبال می‌کنند مقصد آدریان دریای یک رو بندر کالاماتا یونان عنوان کردند. با توجه به اینکه از زمان آغاز فشار بر صادرات نفت ایران و حتی پیش از اعمال قطعی تحریم‌ها یونان خرید نفت رو از ایران متوقف کرده، صحبت کردیم با دارقا خاتون‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان، که ابتدا از دلایل احتمالی حرکت نفتکش به سمت یونان می‌گوید.
اما اینکه چرا این کشتی به سمت یونان حرکت میکنه، دو احتمال وجود داره. یکی اینه که بر اساس آمارهایی که شرکت ردیابی نفتکش‌ها کپلر هر هفته در اختیار من قرار میده، یا شرکت‌های رفینیتی با غیره، اینا میگن که بعد از اینکه آمریکا معافیت‌های نفتی خودش رو برای مشتریان ایران متوقف کرد، ایران محموله هایی به ترکیه فرستاده. این احتمال وجود داره که این محموله ها مثل محموله هایی که ایران به چین میفرسته، بخشی از اون در تأسیسات دالیان چین ذخیره میشه، در تأسیسات یونان یا ترکیه ذخیره بشه. احتمال فروش این محموله به مشتری یونانی وجود نداره، مگر اینکه ایران بخواد اون رو ذخیره بکنه.
آقای خاتون‌اوغلو، با توجه به اینکه به هر حال آدریان دریای یک یا همون گریس یک که حال تغییر نام داده خیلی زیر نظر هم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است همکنون و هم شرکت‌هایی که مستقل دارن دنبال می‌کنند، آدریان دریا زیر نظر همگان هست همکنون با توجه به حساسیتی که پیرامونش ایجاد شده، چطور ممکنه که آدریان دریا بتونه کاری را انجام بده مثل مثلا انتقال نفت هایی که به چین داشته انجام می شده و با خاموش کردن جی پی اس مثلا داشته این کارا رو ایران انجام می داده، الان چگونه ممکنه که این کار را انجام بده و دیده نشه؟
احتمال دیده نشدنش دیگه وجود نداره، چون این کشتی خصوصا و به طور مشخص الان زیر نظر هست. ما گزینه‌های مشابه این رو داشتیم. در ماه مارس سال جاری یک نفتکش ایرانی راهی بندر سنگاپور شد، بندر سنگاپور شد و خبرگزاری رویترز گزارش داد که این محموله نفتی داره. بعد از اون راهی هنگ کنگ شد، بعدن رفت سواحل خود چین، حتی به دالیان رفت. بعد 3 ماه در بدری دوباره مجبور شد، حدود 3 هفته پیش مجبور شد دوباره برگرده به بنادر ایران. این نفتکش هم تنها گزینه‌ای که داره اینه که بره یونان یا اونجا تخلیه بکنه، یا نفتکش‌های این نفتکش 2 میلیون بشکه‌ای هست، یا نفتکش‌های کوچک ایران 2 تا نفتکش 1 میلیون بشکه‌ای بفرسته اونجا، بارش رو تخلیه بکنن برگردونن از طریق کانال سوئز، یا اینکه اونجا مجبور هست که دوباره آفریقا رو دور بزنه برگرده به ایران.
با توجه به هشداری که آمریکا شب گذشته داده درباره خدمات رسانی به نفتکش آدریان دریا، هر گونه خدمات رسانی، یعنی اون اشاره که شما به مثلا انبار کردن نفت کردید در بندری در یونان یا در ترکیه، اینها هم شامل تحریم میشه.
در اصل بر اساس تحریم هایی که وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرده، ذخیره کردن نفت ایران شامل تحریم نمیشه. اما این خودش یک خدمتی هست، یک سرویسی هست که مثلا یونان بخواد نفت ایران رو تحویل بگیره و اون رو ذخیره بکنه. خب اینم شامل خدمات میشه به هر حال. اما در تحریم هایی که آمریکا اعلام کرده، این گزینه شامل تحریم نمیشه. چنان که هولوش 29 تا 30 میلیون بشکه نفت ایران الان یا در تأسیسات دالیان و یه تأسیسات دیگه هم چین داره اونجا ذخیره شده، یا در نفتکش‌های چینی ذخیره شده، اونها رو ایران اجاره کرده. به هر حال این شامل تحریم نمیشه. اما اگه آمریکا تهدید کرده باشه در مورد این کشتی به خصوص، شاید تبعاتی برای یونان داشته باشه.
دارقا خاطرنقلو، خبرنگار حوزه انرژی، با ما صحبت میکرد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
بازداشت دیگه در مشهد و باز هم از میان امضا کنندگان نامه‌ای خطاب به مردم ایران با مضمونی که شامل درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای آیت الله خامنه‌ای میشد. دو نامه هر کدام با 14 امضا در هفته‌های اخیر منتشر شد که همکنون برخی از امضا کنندگان اونها بازداشت شدند و وضعیتشان نامعلوم است. در آخرین مورد بنابر گزارش‌ها از مشهد، عباس واحدیان شاهرودی شامگاه یکشنبه بازداشت شد. درباره ادامه بازداشت‌ها با گیتی پورفاضل حقوقدان ساکن تهران گفتگو کردیم. خانم پورفاضل از امضا کنندگان نامه دومه و این ارزیابی او از برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی با این فعالان سیاسی و مدنی است.
ما با این بازداشت‌ها دیگه خو کردیم، برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدن، مرتب زندان‌ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه‌های امنیتی فشار و زور رو روی مردم کاملا حس کردیم. کشور ما 4 دهه به این سو در واقع باید بگم که مثل شتر مرغ شده. وقتی بهش میگیم بپر، میگه من شترم. وقتی میگوییم بار ببر، میگوید که من مرغم. یعنی ما نفهمیدیم بالاخره این جمهوریت و اسلامیت چجوری کنار هم آمده. مگر میشود مردمی که خودشون در قانون اساسی پیش بینی کردند که اگر بدون سلاح و بدون هیاهو در جایی تجمع بکنن، راهپیمایی بکنن، این حقشونه، حق مسلم انسانیشونه که بتونن اعتراض داشته باشن، مسالمت آمیز، و اینها رو بگیرن ببرن توی زندان. و باز هم قانون میگوید که اگر متهمی رو شما گرفتید آوردید، ظرف 24 ساعت باید به او تسلیم اتهام بکنید، پرونده رو تشکیل بدید و پرونده رو بفرستید به دادگاه، بره و در اونجا تکلیف این متهم مشخص بشه. ماها متهم رو به عنوان بازجویی نگه میدارن توی زندان و حقش رو ضایع میکنن.
خانم پورفاضل، اگه بخوایم برگردیم به خود نامه‌ای که هم نامه‌ای که شما امضا کننده اون بودید، هم نامه اولیه 14 فعال سیاسی در زمینه کنارگیری آقای خامنه‌ای این نامه‌ها رو منتشر کردید، اگه بخواید خیلی کوتاه بگید که هدفتون از نوشتن این نامه، به غیر از پیامی که برای آقای خامنه‌ای داشتید، هدفتون از نوشتن این نامه چی بوده؟
هدف ما همون شعارهایی بود که ما اول انقلاب می‌دادیم. ما به دنبال دموکراسی بودیم، می‌خواستیم اصول دموکراسی در این مملکت پیاده بشه که بزرگترین پایش اندیشه آزاد و اندیشه و بیان آزاد هست که ما الان 40 سال از اون محروم شدیم. شما ببینید که در کشور ما چی می‌گذره. واقعا حق مردم پایمال میشه به دلیل اینی که از احساسات مردم سوء استفاده شد و آمدن با کلمه جمهوری مردم رو گول زدن، اسلامی رو در کنارش نشوندن و بعد هم که آمدن گفتن اصول اسلامی باید پیاده بشه. خب پس این وقت مسئله جمهوری چی میشه؟ معنای جمهوری چی هست؟ معنای جمهوری این هستش که این مردم هستند که حاکمیت رو تفویض میکنن به مسند نشینانی که در بالا نشستن و باید مملکت رو اداره بکنن. الان مردم ما چه مشارکتی در پیشبرد اهداف خودشون دارن، چه مشارکتی در امور سیاسی خودشون دارن.
و شما با این نامه میخواستید که بخشی از این مشارکت باشید، ولی حال با توجه به بازداشت هایی که انجام شده بر مبنای اسامی که زیر این نامه ها بوده، امضا کنندگان این نامه ها، فکر میکنید که از اینجا به بعد چگونه خواهد بود؟ قدم بعدی شما چه خواهد بود؟
ببینید، به هر حال ما باید حاکمیت رو وادار به تسلیم بکنیم که خواسته های مردم رو بپذیرن. وقتی نتونن خواسته های مردم رو اجرا کنن، باید کنار برن. در همه جای دنیا همینطوره. آخر مگر که میشه یک حاکمیتی خودش رو مادام العمر بدونه؟ پس این وسط خواسته های مردم دود شده، رفته هوا، با این همه هزینه هایی که پرداخت کردن، با این همه هزینه ای که دادن و هنوز هم این هزینه رو دارن خانواده ها میدن. بچه هاشون شهید میشن، وضعیت امرار معاششون مختل شده، مردم مرتب خوب دستگیر میشن در این زندان ها، خانواده هاشون نابسامان میشن، خانواده ها میان به ما رو میارن، اعتراض میکنن. به هر حال حقوق دانا یک وظیفه در جامعه دارن و باید از حقوق مردم دفاع بکنن. ما ناگزیر هستیم که این نامه ها رو بنویسیم، چون در داخل که اصلا توجه نمیشه. داخل آنچه که مطرح هست نگاه حاکمیت به خودش و به پیشبرد اهداف خودش.
شما میگین که در داخل که صدای ما رو نمیشنون، یعنی هدف از نوشتن نامتون، رسوندن صداتون با مطرح کردن درخواست کنارگیری آقای خامنه ای، صداتون رو میخواستین به بیرون از مرزهای ایران برسونی؟
بله بله، همون سیاست جهانی که داره از اینها حمایت میکنه، بخشیش، البته بخشیش از اینها حمایت کرده، 40 سال اینها رو نگه داشته، و بخشی هم که خب حمایت نمیکنه. یعنی الان در واقع این کشور وجه المصالحه شده بین ابرقدرت هایی که برخی از این که از این حاکمیت ما پشتیبانی میکنه و برخی نمیکنه، و این وسط این مردم هستن که دارن له میشن.
صدای گیتی پورفاضل، حقوقدان ساکن تهران رو میشنیدید. 16:16 در ایران است و شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی انتشار اظهارات مازیار ابراهیمی، شهروندی که وادار به اعترافاتی درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای شده بود، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی علی ربیعی روز دوشنبه گفت که از آقای ابراهیمی دلجویی شده است. ما خواستار واکنش آقای ابراهیمی به این موضوع شدیم و از او پرسیدیم که آیا از او دلجویی شده است مازیار ابراهیمی.
ببینید، چیزی به نام دلجویی در کل انجام نشده. اگه منظورشون از دلجویی کتک خوردن آرش خردکیش تو رشته و بسیجی ریختن رو سرش بعد از آزادیش ماشینش رو داغون کردن، اون یه جور دلجوییه. اگه بیکاری و توهینایی که تو ایران به ما شد بعد از آزادیمون، بله اونا دلجوییه. مگه وثیقه گرفتن از ما برای حرف نزدن و برای اینکه حتی حق شکایت هم نداشته باشیم بریم شکایتمون رو ببندیم علی وزارت اطلاعات و صدا و سیما و اینور اونور، بله اون دلجوییه. یک مبلغ 215 میلیون تومان رو با نهایت فشار قبولوندن به من که بگیرم، که حتی معادل اون مبلغی نمیشه. 50,000 دلاری که از خانواده من گرفتن که به خانواده من بگم من کجام، وقتی این پدر مادر بیچاره من در بدر من بودن جلوی اوین و دادگاه انقلاب و هیچ کی به اینا جواب نمیداد که من زنده ام یا کجام، حتی وقتی بعد از اون فیلم رو پخش کردن. حالا دیگه نمیدونم اینا کدوماش دلجویی میشه. اگه بهزاد عبدالی نامزدش ازش جدا شد، کارش از دست داد، مثل دیوونه ها شده، ایوب مسلم اقدام به خودکشی کرده، بابک بچهش به دنیا آمد تو زندان بود ندید، حسین عکار و زندگیش افتاد، نمیدونم اینا اسمش اگه دلجویی میذارم بعد دلجویه.
صدای مازیار ابراهیمی رو میشنیدید. مشروع این گفتگو رو میتونید در بخش‌های خبری ما بشنوید. نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
برملاسازی فسادهای مالی برادران لاریجانی خصوصا صادق آمالی پروژه کلید خورده سپاه پاسداران است. هر عاقلی نمیتواند باور کند که در این سالها سازمانهای اطلاعاتی بیخبر از فسادهای آنها نبوده باشد. قدرت گرفتن بیش از حد این خانواده و زمزمه های ولایت عظمای آینده آمالی زنگ خطری است برای سپاه.
خواستم از آقای احمدی نژاد تشکر کنم به خاطر اطلاع رسانی مدتی پیش از ایشون در مورد فساد در قوه قضاییه و آقای لاریجانی. این افشاگری باعث شده که سران جمهوری اسلامی تو خودشون بیفتن و با همدیگه به جنگ و جدال بپردازن و این یک پیروزی برای ملت ماست. و باید فراموش نکنیم که خود آقای احمدی نژاد از نظر فساد دست کمی از آقای لاریجانی نداره و خود ایشون جزو اشخاصی هستن که باعث نابودی کشور ما شدن.
من مسئولان نظام جمهوری اسلامی رو به داشتن بصیرت بیشتر دعوت میکنم. جدیداً بعد از برداشته شدن آقای آملی لاریجانی یه ادرا افتادن و با بی‌بصیرتی کامل میگن ایشون دزد بوده، نمیدونم 63 حساب بانکی داشته، هزارها میلیارد تومان اختلاس کرده با همکاری رئیس دفترش. میخوام به مسئولین توضیح کنم که یک مقدار بصیرت داشته باشن و این قضیه رو کشش ندن. رهبری حتما یک صلاح دیدی داشتن در این قضیه و با بصیرت کامل ایشون رو 10 سال نگه داشتن در این پست و بعدم براشون سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تجویز کردن. خب اگر ایشون واقعا توانایی نداشت و در راستای اهداف عالیه نظام و رهبری نبود که همچین سمت‌هایی رو نمیتونستن بگیرن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما فسادی که پیش از این پیشتر در مؤسسات مالی گزارش می‌شد اکنون به صنعت خودروسازی سرایت کرده و مجلس ایران هم چندین بار از دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا تحقیق و تفحص کرده. در این باره بیشتر بشنوید جزئیاتی را از همکارم شاهین بشیری.
هاشم یکزاره مدیر عامل شرکت ایران خودرو که صبح دوشنبه از سمت خود برکنار شده بود در دفتر کارش بازداشت شد. علت بازداشت آقای یکزاره اعلام نشده است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در توضیح دلیل برکناری مدیر عامل ایران خودرو گفت:
من با وزیر سمت صحبت کردم. مدیر عامل ایران خودرو چون عمدی قیمت رو بدون هماهنگی افزایش دادن امروز تعویض میشن و فکر میکنم گفتن آقای علی آبادی مدیر عامل ایران خودرو میشن که مپنا بودن.
هاشم یکزاره که از سال 92 مدیریت ایران خودرو را بر عهده داشت، ریاست هیئت مدیره بانک پارسیان هم بود. شرکت ایران خودرو از سهامداران اصلی بانک پارسیان محسوب می شود. این دومین بار در روزهای اخیر است که مدیران دولتی بلافاصله پس از برکناری بازداشت می شوند. روز 23 مرداد نیز میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی ایران چند ساعت پس از برکناری از مسئولیت خود بازداشت شد. خبرگزاری فارس هم گزارش داده که در روزهای اخیر برخی مدیران حوزه خودرو برکنار و بازداشت شده اند و یک تیم بازرسی در بخش مالی شرکت ایران خودرو مستقر شده است. بر اساس این گزارش دو مدیر دیگر شرکت ایران خودرو نیز در روزهای گذشته برکنار و بازداشت شده اند. علاوه بر شرکت ایران خودرو 6 نفر از مدیران شرکت سایپا و نمایندگی های این شرکت خودروسازی نیز بازداشت شدند. رسانه های ایران پیش از این گزارش داده بودند که جواد سلیمانی مدیر عامل سایپا ممنوع الخروج شده است. علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی گفته است مدیر عامل سایپا برای 6 ماه بر اساس شکایت مشتری ها ممنوع الخروج شده بود و مشکل خاصی ندارد. در یک گزارش دیگر درباره فساد در صنعت خودروسازی ایران روز 26 مرداد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرد برای طراحی صندوق پژو 206 در ایران 250 میلیون دلار هزینه شده که با این مبلغ میشد یک خط کامل تولید خودروی جدید را طراحی کرد. به گفته آقای پارسایی مجموعه بدهی و زیان انباشته خودروسازان بیش از 100 هزار میلیارد تومان است و در صورت عدم رسیدگی به وضعیت بحرانی آنها بحرانی شدیدتر از مؤسسات مالی رخ میدهد. به گفته این نماینده مجلس گزارش این کمیسیون از وضعیت صنعت خودرو از فساد کلان در این صنعت و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند حکایت دارد. سودابه هویت دوست، خبرنگار حوزه صنعت حمل و نقل، در مورد انتصاب و عزل مدیران صنعت خودرو در ایران به رادیو فردا میگوید:
سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها نه تنها تو خودروسازی، توی هیچ بخشی از اقتصاد کشور بلند مدت نیست. دلیلش هم اینه که همه متصل هستن به افراد و مدیرانی که میان برای سیاست گذاری کوتاه مدت، چون افراد هم کوتاه مدت میان و میرن.
پیش از این نیز در گزارش های تحقیق و تفحص و دیگر گزارش های مجلس ایران از دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا ادعای فساد در این دو شرکت مطرح شده بود. بر اساس همین گزارش ها بود که مجلس ایران روز هفتم شهری برای پارسال طرح تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور را تصویب کرد. بررسی دلایل زیاندهی شرکت‌های خودروساز و ناکارآمدی آنها در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات از جمله محورهای این تحقیق و تفحص بوده است. نتایج این تحقیق و تفحص که چهارمین گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره صنعت خودرو ایران محسوب می‌شود، هنوز ارائه نشده است.
شاهین بشیری گزارش میداد: شما درباره این موضوع چه فکر میکنید؟ درباره صنعت خودرو و گزارش هایی که درباره پرونده های فساد در این صنعت منتشر میشه میتونید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام نشانه ما در تلگرام هست، همچنین 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید نظرتون رو در این باره با ما در اونجا در میون بگذارید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما تیم ملی والیبال زنان ایران با کسب یک پیروزی در مقابل هنگ کنگ و پس از شکست در مقابل کره جنوبی به مرحله دوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا راه یافت. درباره این رخداد ورزشی که در کره جنوبی در جریان، فریبرز غریب خبرنگار ورزشی به ما این گونه می‌گوید:
پیش بینی روی کاغذ تقریبا میشد اهالی ورزش والیبالیا حد بزنند، چون والیبال ما دوره قبلی هشتم شده بود، عنوان هشتمی رو داشت، میشد حد زد که به دوره بعد صعود کنه جز هشت تیم برتر. اما من این نکته رو باید متذکر بشم، ما شکستمون در مقابل کره جنوبی واقعا والیبال زنان کره جنوبی با والیبال زنان ما قابل قیاس نیست. اونا در یه سطح بالاتری از ما هستن، لول یک آسیا هستن، همراه با ژاپن و چین که اصلا مدعیان هستن توی جهان بازی میکنن. والیبال ما تازه این خانوم های محترم و عزیزی که دارن والیبال بازی میکنن که قبلنها هم مرتب صحبت کردیم قبلن که مشکلات تمرین دارن، مشکلات قرارداد باشگاهی دارن، یه سری مشکلات دیگه در هنگام مسابقات دارن، با این وجود با اون انگیزه تونستن این موفقیت رو کسب کنن و من فکر میکنم اینو میتونیم بذاریم جز موفقیت های والیبال زنان ایران.
آقای غریب، از اینجا به بعد با توجه به ورود به مرحله دوم پیش بینی شما چیست از عمل کرده تیم ملی والیبال زنان ایران؟
یه مقداری کار مشکل تر میشه. عرض کردن که به هر حال آسیایی ها مخصوصا شرق آسیا در والیبال زنان ید طولایی تر از غرب آسیا دارن، اونها پیشرو هستن تو این زمینه. من فکر میکنم که حتی اگر بتونن تو این مرحله یه پیروزی به دست بیارن واقعا شاهکار کردن و من فکر میکنم که این بچه ها این انگیزه رو دارن. حتی اگر این دوره نتونن این موفقیت رو کسب کنن، یه آمادگی خواهد بود برای دوره بعد. ولی من اینجا باز از این فرصت استفاده میکنم، ورزش زنان ایران اگر یه مقداری توجه بیشتری بشه، یه سری تبعیض هست بین ورزش زنان و مردان، با این نگاهی که مسئولان دارن مخصوصا مذهبیون مملکت ما دارن، من فکر میکنم اگر این مقدار نگاه بهتر بشه و بیشتر ارزش قائل بشن برای این بانوان، هم تو باشگاه ها، هم در تیم های ملی و هم مخصوصا به رده های سنی پایه، نوجوانان میتونن از مدارس شروع بکنن که یه بحث باز جداگانه ای میطلبه. من فکر میکنم که میشه حساب کرد که ما دوره بعد با آمادگی بهتری وارد مسابقات بشیم. اما باز هم من امیدوارم به این تیم، چون بچه ها، این دخترهایی که من میشناسم، با انگیزه رفتن و گفتن که میخوان شگفتی آفرین بشن.
و با این ارزیابی فریبرز غریب میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر که این مجله رو نتونستید کامل بشنوید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید این مجله و سایر برنامه‌های ما رو بشنوید، در بخش رادیویی و برنامه‌های تلویزیونی ما رو ببینید. سپاسگزارم که همراه ما بودید تا 16:30 دقیقه در ایران و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.